بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طاعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای مولانا قوم اسلام صلواتی اهدا بفرمید. در این چند شبه گذشته، هفته‌های گذشته، بحثنا درباره محتوای نماز بود و در این شبهای آخر شروع کردیم به توضیحی درباره آیات شریفه سوره حمد. در جلسه گذشته درباره الحمدلله بحث کردیم. این جمله اولی که در این سوره شریفه واقع شده، الحمدلله رب العالمین، در انتخاب اسماء و صفات الهی حکمت هایی منظور هست که شاید بعضی از اونها را به طور ظنی و احتمالی بتونیم بفهمیم. البته اصل این که در آغاز عبادت آدم توجه پیدا کنه به صفات الهی، این طبیعی است. برای اینکه کسی را که میخواد آدم پرستش کنه، هرچی بهتر او را بشناسد، عبادت بهتری میتونه انجام بده. اما چرا این صفات انتخاب شده؟ مثلا ما در علم کلام، در عقاید یا در علوم عقلیه الهی میخونیم که خدای متعال صفات ذاتی داره، قدر متعقنش علم و قدرت و حیات. مثلا اگر شاید دیگر یه فیلسوفی میخواست عبادتی حض کنه، تنظیم کنه، درست بکنه، الحمدلله الحی العلیم قدیر، اول صفات ذاتی خدا رو بگیم. و همینطور صفات دیگری که صفات اضافیه و صفات افعال الهی، خب یک ترتیبی براش در نظر میگیرند. یا عرفا صفات جمال و جلال قائل هستند، دو دست صفات. اما این صفات که در سوره حمد شده خیلی با این تقسیمات و این دیدگاه ها همسو نیست. یه ویژگی خاصی داره که این صفات انتخاب شد. خب طبعا اسم الله که میباید برده بشه برای این که معلوم با شما کیو پرستش میکنیم. در باره اون هم عرض کردیم که اسم الله مثل یک نمادی است. حقیقت الله را که ما درک نمیکنیم، یک ذاتی را عقل ما اثبات میکنه که همه صفات کمال را در خودش داره، اشاره به اون ذات میکنیم، اسمش را میزنیم الله. یعنی ما نمیگذاریم در شاید ابتدا از طرف انبیا این اسم بیان شد. خب اما صفاتی که برای الله ذکر میشه بعدش الحمدلله رب العالمین انتخاب شد. چه بسا مثلا اگر ما در مقام حتی صفات افعال الهی میخواستیم اسمی را انتخاب کنیم، اول مثلا خالق انتخاب میکردیم، میگفتیم خدایی که خالق آسمان ها و زمین است، خالق موجودات است، اما اینجا رب انتخاب شد. حالا یه توضیح مختصری درباره کلمه رب بدن، البته تفصیل شایان احتیاجی به توضیح بنده ندارند، منابع هم زیاد هست. رب حقیقتش اینه که معادل فارسی کاملی نداره، که ما وقتی این واژه فارسی را به کار ببریم درست معنای رب را بیان کنه، همه بار معنایش را منعکس کنه. اینکه معمولا وقتی میخوان تعریف کنند حتی در تفاصیل یا در کتب لغت چند تا صفت را میارن تا توضیح داده بشه معنای ربوبیت. رب به کسی گفته میشه که صاحب اختیار یک موجود دیگری باشه. وجود اون موجود کاملا در اختیار او باشه. او هر جوری دلش میخواد درش تصرف کنه، کاراشو تدبیر کنه، اداره کنه، مدیریت کنه. و هیچ کسی دیگری نتونه مزاحم او بشه در این تصرفات و این تدبیرها. رب یه همچون معنایی است. حالا شاید مثلا در فارسی کلمه خداوندگار مثلا معمولا پروردگار معنا میکنه. پروردگار کل معنای رب را افاده نمی کنه. او این که رب با ربا در اشتقاق کبیر با هم مشارکت دارند، معنای تربیت هم به نحوی در ربوبیت اشراب شده یا مناسبت تام می داریم. البته از یک ماده نیستن، رب مضاعف است، ربا ناقصه، ولی به اصطلاح علم اشتقاق میگن بین این دوتا یک نوع اشتقاق کبیر، دوتا حرف مشترک که داشته باشن میگن در بعضی موارد از قبیل اشتقاق کبیره. و هر حال حالا این بحث های ادبیش سر جای خودش بر عهده علما و ادبا، ما صلاحیت خیلی اظهار نظر درش نداریم. اجمالا در مفهوم ربوبیت اینکه یک موجودی بر موجود دیگری تسلط کامل داشته باشی و اون مربوبش کاملا در اختیارش باشی و هر جوری میخواد درش تصرف کنه، کاراشو تدبیر کنه، اینا میگن رب. یه مقدمه کوتاهی عرض بکنم که کسانی که قائل به وجود الله بودند خالقیت الله را هم قائل بودند، و الله را به عنوان دیگری لااقل نقل نشده که کسی معتقد باشه به اینکه موجودی به نام الله داریم ولی آفریننده جهان نیست. اما اینجور نیست که همه کسانی که قائل به وجود الله بودن قائل به ربوبیت الله هم بودن، بلکه برعکس. بسیاری از طوایف مختلف در اقدار مختلف عالم، از مذاهب و ادیان مختلف، با اینکه وجود الله را به یک نه قائل بودن اما ربوبیت الله را برای همه عالم قبول نداشته. ساده از بکنم می گفتن خب خدا عالم آفریده، اصل عالم آفریده، فرض کنید الان به زبان امروزی بخوایم صحبت کنیم، خدا ماده را آفرید، اما این ماده چه تحولاتی پیدا کنه، چند نوع بشه، چگونه تدبیر بشه، اینا دیگه مربوط به الله نیست. بعضی ها معتقد بودن هر دسته ای از موجودات یک رب داره و اختیار اینها دست اون رب است و اون رب دیگه بدون ارتباط با الله خودش تدبیر میکنه عالم را، استقلال در تدبیر و استقلال در ربوبیت. بعضی ها معتقد بودن که نه، هر شأنی از شؤون یک موجود مال یک ربی است، یه موجود، اما روزیش دست یکیست، بارانش دست یکیست، عشقش دست یکیست، پیروزیش در جنگ دست یکیست، مرگش دست یکیست، ارباب متعددی برای یک مربوب حتی، و هیچ کدومشون ربطی به الله نداره. الله موجود آفریده و رهاش کرده، کی روزیش بده؟ رب روزی. کی باران براش بیاه نازل کنه؟ رب باران. در جنگ به کمک کی پیروز بشه؟ رب پیروزی. و همینطور برای هر یک از شؤون زندگی یک رب قائل بوده. و طبعا مثلا یک انسانی ده ها و گاهی صد ها رب دارد، برای هر کارش باید بره سراغ یه رب خاص. این هم یک جور اعتقاد درباره ربوبیت. یه عده دیگری یه خورده از این نزدیکتر بودن، میگفتن که بله، خدا عالم آفریده، اربابم را او آفریده، منتها او کار هر بخشی را به دست یکی واگذار کرده، تفویض کرده. یه وقتی رئیس اداره ای بخش یک کاری را واگذار میکنه، یک کسی حق امضا بهش میده، تفویض اختیار میکنه، این کار به عهده خودت، هر جای خودت میدونی اداره کن. اینا معتقد بودن که خدا عالم آفریده، ولی یه بعضی از مخلوقاتش، مثلا بسیاری از عرب ها معتقد بودن که خدای دخترانی داره به نام ملائکه، اینا دختران خدا هست و خدا خیلی اینا رو دوست داره و برای اینا ارزش قائل، تدبیر هر بخش عالم رو به یکی از این دخترانش بکرده، و نام لیسمون الملائکت تسمیت الانسا. و حالا که این دختران خیلی پیش خدا عزیز هستند و کارای عالم هم به دست اینا سپرده شده، ما باید بریم حسابمون رو با این دختران خدا تسویه کنیم، خلاصه ما باید اینا رو پرستش کنیم، به قول خودمون دم اینا رو باید ببینیم. اگه ما با اینا رابطه درستی برقرار کردیم و قربانی براشون کردیم، هدایایی براشون بردیم و حرفا، اینا اونها پیش الله بساطت میکنند و رو در بایسی هم داره خدا با دختراش روزشون میداره دیگه، هرچی اینا درخواست کنم و قبول میکنه. اینم یه جور شرک بود، شرکی که بیشتر در عرب ها مرسوم بود از این قبیل. ما وقتی گفتن این بت ها هم نمادهای از اون دختران خدا هستن، حالا اون دختران خدا رو که ما نمیبینیم، ایشون اونا پیش خدا هستن، برای اونها مجسمه های درست کرده بودن به عنوان یه نمادی از اون دختران خدا. میگفتن انما نعبدهم لیقربونا الالله زلفا، ما اینا رو پرستش میکنیم تا اینا ما رو پیش خدا نزدیک کنن، کار ما دست ایناست، اگر اینا از ما راضی شدند و هدایای ما رو پذیرفتند و اینا، اون وقت میرن پیش خدا و پارتی بازی میکنن. خدا هم چون رو در بایستی داره با این دختراشو خیلی دوستشو میداره و اینا، هرچی اینا میگن قبول میکنیم. به هر حال برای این دختران یک ربوبیتی در این حد قائل بوده. بعضی ها اجنه را هم اضافه می کردن به اینها، غیر از ملائکه برای اجنه هم بعضی هاشون یه همچون مقامی قائل بوده، بعضی هاشون برای بعضی ارواح. به هر حال یک جهت مشترک این بود که بعضی از بندگان خدا هستند که بنده خدا هستند، مخلوق خدا هستند، اما خدا اینا را خیلی دوست داره، مثل پدری که بعضی بچه هاشو خیلی دوست داره، هرچون اونا بگن قبول میکنه، حرفشون رو زمین نمیندازه. خدا هم یه فرشتگانی داره، یه فرشتگان دختران خودش هستن، خیلی اینا دوستشون میداره، که حرفشون رو زمین نمیده. ما باید یک کاری کنیم فرشتگان از ما راضی باشن. اینم یک نوع ربوبیت که فرشتگان استقلالا خودشون تصمیم میگیرن که کی را سعادتمند کنن یا به عذاب بکشونن، منتها به این صورت که میرن پیش باباشون، از اون میخوان این کار را انجام بده، اونم دیگه حرفشون را قبول میکنن. این انواع ربوبیت هایی بود که شرک صریح بود. یه جور ربوبیت های دیگری هم یک کسانی قائل بودند که درست روشن نیست که آیا از همین قبیل ربوبیت های شرکامیز بوده یا به یه صورت دیگری بوده. لااقل نسبت به بعضی از اینها که این تعبیرات رو به کار بردن جای حسن ظن هست، ولی به هر حال ما در دلشون نبودیم، درست نمی‌دونیم چی. شنیدید حتما بسیاری از فیلسوفان یونانی تبعه افلاطون به خصوص که قائل به مثل افلاطونی هستند و اینا، اونها را ارباب انواع می‌نامیدند. می‌گفتند هر کدوم از اینها رب و نوع یکی از موجودات هستند. توی اصطلاحات معقول و اینا میگن عقول ارضیه. اینا برای این عقول ارضیه یا ارباب انواع چه موقعیت قائل بودند؟ این درست روشن نیست از ترجمه هایی که شده بود. این ها بعضی ها که حسن ظن دارن میگن نه، این همون مقامی است که ما برای فرشتگان قائل هستیم، بیش از این قائل نبودن. ما هم معتقدیم که خدای متعال برای تدبیر امور عالم واسطه هایی قرار داده، بعضی واسطه در روزی هستن، حضرت میکائیل در بعضی در روح دمیدن و زنده شدن موجودات مؤثرن، روح میدمن درشون. بعضی ها موکل وحی هستن و انواع موجود فرشتگانی که خدا داره برای تدبیر عالم به طور کلی هم در قرآن میفرماد و المدبرات امرا، کسانی که کارا رو تدبیر میکنه. اگر یه همچه چیزی معتقد بودن، اون مقامی که ما برای فرشتگان قائل هستیم اونها برای به اصطلاح عقول ارضیه یا برای ارباب انواعشون قائل بودن، این منافاتی با توحید نداره، بلکه به یک معنی از لوازم توحید هم هست تا اونجایی که با شرع تطابق. اما اگر معتقد بودن که نه، اونا خودسرانه انواع رو تدبیر می کنن، البته یک نوع اعتقاد شرکامی. به هر حال بازار شرک همیشه در عالم رواج داشته. قرآن هم می فرماید لما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، اکثر مؤمنین هم نوعی شرک دارن. لما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، توحید خالص خیلی کم پیدا میشه. خب انسان در مقام عبادت اون چه لازم هست به خصوص در مقابل این انواع مذاهب مشرکامیز باید سعی کنه که اعتقاد حق توحیدیش را روش تکیه بکنه. صفات خدا خیلی زیاده، اگر تمام اسماء الهی هم ذکر می شد زیادی نبود، ولی خب بناست یک چند جمله انتخاب بشه که هر کسی در هر حالی بتونه به عنوان عبادت اینا رو ادا کنه. یه سوره بقره رو که نمیشه گفت همه بخونن تو نمازشون. یه چند تا جمله، سبع المثانی، هفت تا جمله انتخاب شده که اینا تو هر کسی باید تو نمازش ببره. سعی شده، یعنی ما سعی که ما میگیم تعبیر ما، خدای متعال اینجور حکمتش اقتضا کردیم که در این جملات لازمترین چیزهایی که در مقام عبادت لازمه بهش توجه بشه. این است که بعد از توجه به اصل وجود الله لازمه به ربوبیتش توجه بشه. ربوبیت خودش بالالتزام دلالت بر خالقیت هم داره. حالا اینجا جاش بحثای طلبیگی نمیخوام بکنیم. از اون طرف هم معمولا کسی که به وجود الله معتقد بوده خالقیت الله را قبول داشته. کلام در ربوبیت بوده که آیا این خدا رب هم هست یا نه غیر از او اربابی وجود دارن، ربهای دیگری هستن. در اون گفتگویی که حضرت یوسف علی نبینا و علیه السلام در زندان با اون هم زندانانش داشت، نظرتون باشه، گفت ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. اونها معتقد به تعدد ارباب بودن. فرعونم میگفت انا ربکم الاعلا، نگفت انا خالقکم الاعلا. و میگفت من خالق شما هستم، که خب پیدا بود دوست دروغی است و کسانی هست از تو پیرترن، تو نبودی اینا بودن، چطور تو اونا رو خلق کردی؟ اون یه نمیگفت، میگفت انا ربکم الاعلا، اختیار شما دست منه، من صاحب اختیار شما هستم، مدیریت شما در اختیار من هست. در حال انواع شرک هایی که بوده غالبا شرک در ربوبیت بوده، شرک در خالقیت خیلی کم بوده، بعضیش فرقه های خیلی نادری بوده که قائل به شرک در نادری. این است که اون چه لازمه ما در مقام عبادت بشتره کجور کنیم بعد از توجه به الله تبارک و تعالی، توجه به ربوبیت او. خب این معنای ربوبیت را کمابیش توجه کردیم که ربوبیت یعنی چی. حالا یعنی کسی که میتونه زندگی ما را اداره کنه، میتونه کم و زیاد کنه، میتونه تدبیر کنه، اختیار ما دست اوست، توی نه اختیار ما، اختیار همه جهانیان.